شب 21 ماه مبارک رمضان رسید. یک شب استثنایی است. در این عالم اتفاقات مهمی افتاد. شبی است که در روزش مهمترین حوادث رقم خورد، اما هیچ حادثه ای غم انگیزتر، دلگیرتر و دردناکتر از حوادثی که در خانه امیرالمؤمنین به وقوع پیوست نبود. امشب در اطراف بستر قرآن ناطق شب زنده داری است و همه شما میهمانان خاص این ضیافتی. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین ما رو بیامرز. زشتی های ما، تبهکاری های ما، بد اخلاقی های ما رو به علی ابن ابی طالب ببخش و این شب رو، شب وصل ما به حقیقت با عظمت خودت و اولیاء خودت مقدر و مقرر بفرما. وجود مبارک امیرالمؤمنین به حضرت امام مجتبی فرمود پسر جان، قلب خودت را با موعظه زنده کن. و با زهد بمیران و با یقین او رو قوی کن و با نور حکمت سراپرده قلب خودت رو روشن و نورانی کن. و با یادآوری مرگ او را ذلیل کن و پیوسته با او محاجه کن، او رو استیضاح کن، از او اقرار و اعتراف بگیر که مردن حقه. و فجایع دنیا رو به او یادآوری کن. سوال اینه موعظه یعنی چی؟ و قدرت حیات بخش موعظه در کجاست؟ و چه رابطه‌ای میان حیات و زندگی متأثر از موعظه و میراندن دل به قدرت زهد وجود داره که تا نفس و حرص و حرارت بطن و شکم آرامش پیدا نکنه انسان حیات رو نمیفهمه. زندگی کردن با زنده بودن فرق میکنه. معمولا اولاد آدم در این عالم زندن، میخورن، میآشامن، آثار حرکتیشون رو دیگران میبینن، اما خیلی ها تا توفیق زندگی کردن رو پیدا نمی کنن. زندگی کردن با زنده بودن فرق می کنه و از مجموعه روایات و اخبار و آیاتی که در اختیار ماست اینطور استفاده میشه که موعظه قساوت دل رو کم میکنه، دل رو آرام میکنه و برای اینکه انسان به طرف کمالات الهی حرکت بکنه او رو مهیا میسازد. یک حرف بی ربط و نامربوطی سالها در این جامعه منتشر شد و اون این بود که آقا کسی رو نصیحت نکنه، موعظه نکنه، دیگه دوران موعظه گذشته. اونهایی که این حرف رو زدن گاهی وقتا حرفاشون مبنای خیرخواهانه داشت، یعنی دیده بودن که واعظ شهر خودش تنبه نداره، غیر متعظه. این عبارت رو طرح می‌کردن که به او اعلام بکنن برو تربیت نفس بکن، اما آثار این رفتار تبدیل شد به این که حوصله مردم برای شنیدن حرف حق کم شد. جامعه‌ای که نسبت به وعظ و موعظه و نصح و خیرخواهی مقاوم بشه هرگز طعم سعادت رو نخواهد چشید. دل مهیا و دل آماده دلیست که در مقابل حرف حق خاضع میشه، در مقابل حرف حساب و حرف درست تواضع پیدا میکنه. لذا خداوند متعال به مردم میفرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للعالمين. تمام کتاب خدا همین مأموریت رو داره. هر آن چیزی که ذات اقدس متعال نازل فرمود برای اینی که قلب انسان هویت خودش رو پیدا بکنه، قلب نرم بشه، قلب نورانیت پیدا بکنه، دلها آباد بشن و در سایه دل آباد زندگی پاکیزه مؤمنانه برای مردم حاصل بشه. اگر این موعظه نباشه قلب سنگین میشه، نسبت به خوبی ها مقاوم میشه، خودش در درونش احساس شرافت میکنه اما حرف انسانهای شریف رو نمیپسنده، حرف مهتران جامعه براش ناگواره. اما صاحب قرآن میگه این قرآن شفاست، این قرآن موعظه است. از موعظه قرآن، از وعظ قرآن شما زندگی هاتون رو اندازه گیری کنید، ببینید چقدر این زندگی قرآنیه. بعضی از بندگان بد، بندگانی دارای سوء سابقه با یه آیه قرآن متحول شدن. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در تذکرت الاولیا یک حکایت شگفتی رو از شخصیتی به نام فضیل عیاض نقل میکنه. فضل یکی از شرورترین، گستاخترین و بی‌حیاترین راهزنهای شروری بود که در تاریخ بشر ازش یاد شده. اگر قرار بشه 10 نفر اسمش، این تو اون قله‌ها بود. دزدی ساده نمی‌کرد. هارون رشید زورش بهش نمی‌رسید. یک کسی بود که مثل این برادران مختلص روزگار خود ما، این البته برادران مختلص 3000 میلیارد بالا دیدی دیگه، بگه رو کاغذ سیمان می نویسه بدون حساب وامی. فضیل اینه، حالا مدل هارون الرشیدیشو من میگم. این وقتی میخواست غارت بکنه میگفت لیست دارایی هاتون رو بدین، کجا هست، کدوم شهر، چطور میاد، و بعد با سلیقه و ذوق خودش میگه بیارین برا. دزدن میخواد بشه اینطور. هر کسی از شنیدن نام او به خودش میلرزید. یه روزی وارد شهر شد، همینطور که سوار بر مرکبش بود و مرکب او داشت آب میخورد، دید یک دختر جوانی اومد از چشمه آب برداره، باد وزید، نگاه او به زیبایی او افتاد. عقل و هوشش رو برد، به عوامل و نوچه‌هاش دستور داد، گفت برین خونه‌شو پیدا بکنید، به پدرش و بزرگترانش بگید فضیل این دختر رو میخواد، کسی در داخل خانه نباشه، من شب به این خونه میام و احدی حق نداره، هر کسی باشه خونش پای خودشه. وقتی خبر رو به پدر دختر دادن، متحیر، ناراحت، رفت سراغ مهتران شهر که آقا قضیه اینه. اونها به این جنبنده رسیدن، فضیل برای این که شهر حفظ بشه و جان مردم در امان باشه، تو دخترتو قربانی کن. لاجرم اون مرد خانه رو تخلیه کرد. فضیل عیاد هم شب که شد رفت طرف خانه دختر. اون خانواده مستر در خانه رو باز گذاشته بودن، اما دزد از دیوار بالا میره. همین که رسید دستش رو انداخت بره بالای دیوار، یه وقتی دید از حیات بغلی صدای تلاوت قرآن میاد. یه قاری با حزن غلیظی آیات و سوره مبارکه حدید رو داره تلاوت میکنه، رسید به اینجا: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا کسانی که در دایره ایمان هستن وقتش نرسیدی که به یاد خدا و به یاد اون چی که نازل شده یه قدری قلبهاشون بلرزه؟ میگه بار دوم، بار سوم فضیل عیاض همین که این آیات کریمه قرآن و این موعظه الهی رو میشنید به خودش لرزید، دست و بالش شل شد، با صدای بلند فریاد زد: بلا والله قد آنه، خدایا الان وقتشه، الان وقت لرزیدن قلبه، الان وقت فهمیدن موعظه الهیه فریادی کشید از بالای دیوار، خودش رو انداخت پایین، اما کسی جرأت نکرد به اون نزدیک بشه. گفتن این یه بساطیه، فضیل عیاضه. فضیل به سر و صورت خودش زد، فقط نگاه کرد به طرف خونه، گفت دختر بگو فضیل با خدا آشتی کرد. فضیل موعظه الهی رو شنید، بعدم همینطور که فریاد میزد از من نترسید، همه امنیت دارید، فرار کرد رفت. دید در یه گوشه ویرانه یه عده‌ای نشستن مستر در حال پچ‌پچ کردنن، که اگر ما فردا این مال و تجاری که آوردیم فضیل بفهمه هیچی از اون نمیگذاره. زد رو سر خودش، گفت خاک بر سرت فضیل. مردم رو، محترمین شهر رو، انسانهای محترم رو آوردی ویرانه نشین کردی. گفت که نگران نباشید، دیگه از فضیل به شما آسیبی نمیرسه، شری به شما نخواهد رسید. بر اساس همون لیستی که داشت رفت تمام اونهایی رو که غارت کرده بود دلجویی کرد. یکی از کسانی که زیر بار نمی‌رفت یه مرد یهودی بود. گفت تو در اسلام بودی، من با آیین موسی بودم، تو من رو غارت کردی و من هرگز تو رو عفو نخواهم کرد. اینقدر التماس و اصرار نشون داد تا اینکه اون مرد یهودی گفت من سوگند یاد کردم تو رو نبخشم مگر اینکه در عوض اون چه که بردی طلا و سکه به من بدی. گفت دیگه هیچی برام نمونده. گفت دست کن زیر اون گریمی که گوشه خونه من هست، اونجا یه تعدادی مقداری طلا و جواهر هست، در بیار بده که منم قسمم رو رعایت کرده باشم. دست برد طلا و جواهر رو بیرون آورد بهش داد. همین که این تحویل گرفت گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. فضیل متعجب شد، گفت تو طلب رو بیرحمانه از من مطالبه میکردی، حالا که به تو طلبت رو برگردوندم، مالت رو دادم، اظهار اسلام میکنی. گفت فضیل اون زیر هیچی وجود نداشت. ما در کتاب هامون خونده بودیم که از اهل ایمان و مؤمنین به پیغمبر آخر الزمان اگر توبه خالص و نصوح انجام بدن خاک رو تبدیل به کیمیا میکنن. من هم به رسالت پیغمبر عربی ایمان پیدا کردم و هم فهمیدم که توبه تو توبه خالص بوده. شما همین موعظه رو بیارین در متن زندگی، ببین ما کجای این عالمیم. شب 21 که اومدیم تا لحظاتی دیگه قرآن به سر میگیریم، چقدر توبه ما، چقدر نگاه ما به گذشته ما معنادار، تکان دهنده و اصلاح گرایانه است. خب امشب نباید مثل بقیه شبها بر ما بگذره. امشب تنزل الملائکه و الروح، اینا میان پایین و این پایین آمدن ملائکه اذن الله، یعنی خدا اجازه داده، گفته بیاین پایین. کجا؟ تو همین زمین. در بین چه کسانی؟ در بین اهل ایمان. نشانه های اهل ایمان چیه؟ اهل سیامن و بال سیام اونها باز شده، حرکتشون داده، آورده در یه شب قدر در 21 ماه مبارک رمضان در این مسجد نورانی نشستن و تمام ملائک مشتاق چنین مکانهایی هستند، در بین شما هستند. اگر کسی این رو باور نداشته باشه، حقیقت شب قدر هرگز درک نخواهد کرد. اما حرف اینه، اگر ملکی اومد در کنار ما نشست، ما و اون ملک تکلیفمون با نوامیس هستی چطوره؟ ما کجای خلقتیم؟ چقدر خودمونیم؟ چقدر نفس ماست؟ چقدر گناهانی که در تمام دوران زندگی، حالا این مربوط به منه، شما که گناهی ندارید. این نوجوانهای 14 ساله، 13 ساله، 16 ساله، مثل دسته های گل، مثل ورقه های وحی. خیلی مراقب این بچه های کم سن و سال باشید. هر کدوم از این بچه ها که روبروی شما کنار شما نشستن یه صفحه قرآن هست. خودشون هم باید همینطور نگاه کنن. این طهارت و این پاکیه. اما امیرالمؤمنین می‌فرماید که قلبتون رو با موعظه زنده کنید. لقمان بچه‌هاش رو موعظه می‌کرد. لا تشرک بالله شیئا. عزیزان من، پسران من، به خدا شرک نورزید. ببینید خود امیرالمؤمنین داره به امام مجتبی موعظه می‌کنه. امام مجتبی حقیقت تام امیرالمؤمنینه، لذا با ما داره حرف میزنه. میگه مشرک نشید. اما وقتی میگه شرک نورزید، مراد و منظورش الا و لابد این نیست که حبل رو پرستش نکنید. این نیست لات و منات رو پرستش نکنید. گاهی وقتا نفس وجود انسان شرک بزرگ درست بکنه، خودش بوته. انواع شرک مراد و نظر لقمان بود و همون طراز و در یک افق بالاتر خاص اولیای اسلام همین قضیه است. بعد می‌فرماید یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله. پسرم، اگر عمل تو هم وزن دانه خردلی در تخته سنگی یا در پهنای آسمان ها و زمین ها قرار داشته باشه، گم نمیشه، نمیشه پرده روش بکشی. چرا؟ چون تمام اجزای هستی اون عمل رو داره میبینه. فضای باز و خلق در این آفرینش علمش در اختیار کسی نیست. ما در این کره زمینی زندگی میکنیم که یک سیاره برای خورشیده. خورشید ابر ستاره منظومه نیست، یه ستاره معمولیه. و در کهکشان راه شیری ما میلیاردها ابر ستاره وجود داره و خوشه های کهکشانی میلیارد میلیارد و میلیون میلیون این آسمان ناسوت رو درست میکنه که ابعادش معلوم نیست. که بعد در منطق دین و به تعبیر امام صادق و در سایه قرآن خدای متعال اراده که فرمود هفت آسمان آفرید که هر آسمان نسبت به آسمان قبلش که ذره یه اتمه. اما یه غیبت اینجا میکنی، خدای متعال یه غیبت رو، یه تهمت رو، یه دونه اهانت رو، یه نگاه حرام رو در تمام زاویه های هستی میبینن و موجودیت هستی اون رو درک میکنن که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چقدر زشته
بگردن در این دایره بی انتها، بعد نگاه کنن ببینن یه دونه تهمت زده گم نشده. یعنی چی؟ یعنی یک دونه تهمت ناروا، یه سخنچینی نامربوط که انجام دادید، تمام تعفنش هستی رو در خود گرفت. آدم کم نیست، آدم خیلی بزرگه، خیلی موقعیت ممتازی داره. یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف، نماز رو اقامه کنید. اقامه نماز یعنی چی؟ اقامه نماز یعنی این که تنها عن الفحشاء والمنکر داره. خود نماز موعظه است. اگه نماز مورد اهتمام نبود، خب دقت میکنیم، اصلا به سر وقت آوردن نماز و خوندن نماز واقعا کار سختی نیست، هیچ کار سختی نیست، یه ممارست میخواد، یه تمرین میخواد. اما این که انسان وجودش بشه محتوای نماز، جوانمردی بزرگی میخواد. او رو ببینن، تمام حقایق الهی رو باش دریافت بکنن، از نگاهش مردم آرامش خاطر داشته باشن، امنیت داشته باشن. لا تسعر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحا، قیافه نگیره، رو زمین راه میره آروم راه بره، درست راه بره. چرا؟ چون خدای متعال از آدمی که تو این زمین خرامان و متکبر راه میره خوشش نمیاد. برای کی؟ برای چی؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه حرکت کرد در ماجرای جمل. عبدالله ابن عباس میگه من رفتم در جایی که منزل کرده بودیم به محضر امیرالمومنین شرفیاب شدم، رفتم تو خیمش دیدم نیست، اطراف رو گشتم دیدم پشت خیمه نشسته. خب این خیمه امیر علیه السلام هم که من دارم به شما میگم قرارگاه فرماندهی کل سپاه اسلامه. میگه وقتی رفتم جلو نگاه کردم دیدم امیرالمؤمنین داره با نخ و سوزن نعلشو وصله میزنه. چه نعلینی؟ که خود امیرالمؤمنین میفرماید اینقدر بهش وصله زدم ازش خجالت میکشیدم. تاریخ به ما نگفت که چه بین عبدالله عباس و امیر علیه السلام گذشت، اما از نوع بیان امیرالمومنین میشه رفتار عبدالله ابن عباس هم فهمید. میگه همینطور که نگاه کرد امیرالمومنین پرسید عبدالله ما قیمت هذه النعل چند میارزه؟ خب این یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه عبدالله ابن عباس یه نگاهی از مدل بالا کرده، ما دنبال کی افتادی؟ تمام خزانه در اختیار این، مقامات در اختیار اینه، با فتوا و دستور این صدها و هزارها نفر جان پاکشون رو تقدیم میکنن، ما دنبال این افتادیم؟ افتاد دنبال لنگ کفش. خب یه زنگ بزن ایتالیا بعد 50 جفت میارن، چه کاریه؟ ما بالاخره پیش مردم دنیا آبرو داریم. اگر این نگاه رو نداشت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هرگز این رفتار رو نمی کرد. یه لحظه ای درنگ کرد، امام فرمود چقدر می ارزه؟ گفت آقا هیچ، دردی نمی خوره، شهرداری هم جمعش نمی کنه. فرمود به جانم سوگند حکومت بر شما مردم از این لنگه نعلین وصل دار بی ارزش تره مگر اینکه حقی اقامه بشه. یه همچین شخصیت و گوهر با عظمتی امشب در بستر احتضار، اونم در چه حلقه ای؟ در حلقه ای از پاکترین پاکان خدا. احی قلبه که بالموعظه، یعنی وقتی که شب از نیمه گذشت که الان گذشت عبور کرد رفت، با یه قلب زنده برین سراغ امیرالمومنین. عرضم رو جمع میکنم، هوا بارانی بیرون اذیت میشن، امشب شب قدره، شب شهادت امیرالمومنینه. ولی خیلی عجیبه، از آداب و اعمال مهم این شب زیارتی حضرت سید الشهدا است. خیلی نکته مهمه، یه خورده این چراغا رو کم سو کنید. پرداختن امشب تا صبح امیرالمومنین کار حاج محمد آقای طاهریه. منم در زمره شما روزخونها یه سر برم کربلا، مؤدبانه دست به سینه همه گرم عاشقانه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مازندرانی در جلد دوم معالی السبتین صفحه 17 اینطور نوشته: برای حضرت سید الشهدا هیچ کسی نماند، تک و تنها رفت کنار اجساد شهدا، یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عروه یا حبیب ابن مظاهر یا زهیر ابن الغین، همینطور اینها رو اسم برد. بعد سوال کرد چرا جواب من نمیدید؟ مالی اونادی کن فلا توجیب بودی، چطور شده با همه عشق و علاقه ای که به من داشتید حالا شما رو صدا میکنم اما من اجابت نمی کنید؟ بعد او کن فلا تسمعونی، صداتون میکنم اما انگار حرف من رو نمیشنوید. بر راوی میگه نگاه کرد دیدم سید الشهدا سرش تکون داد، گفت چی کار کنم؟ خوابید که بیدارتون کنم؟ نه. اما ازتون سوال دارم، یه نگاه کنید فهازهی نساء الرسول، توی خیمه زنان پیغمبرم، مخدرات حریم نبوتم، فقوم و من نامتکو، بلند شید سر پا، ایوه الکرام، شما شخصیت های با کرامتی هستید، ودفعوا عن حرم الرسول طغات لئام. نگاه کنید دور و بر خیمه های مخدرات پیغمبر رو همه آدم های تبهکار گرفتن، همه گرگای درنده. بعد گفت که البته میدونم شما اجازه ندارید بلند شید و الا شما کسی نبودید تو حسین رو تنها بگذارید. ادامه خبر رو ابن عساکر در جلد 14 تاریخ صفحه 221 نقل میکنه، میگه که امام علیه السلام به هر کدوم از اینا که سر میزد به خیمه هاشون هم وارد میشد، نگاه میکرد خیمه علی اکبر، خیمه قاسم، همه اینا خالی شده بود. امام میگفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم،
وجود مبارک سید و شهدا رفت طرف خیمه زین العابدین.
همینطور که وارد شد از خبر معلوم میشه که زینب کبرا پشتش به در خیمه بود و حضرت زین العابدین سرش رو پای عمه جانش گذاشته بود که وقتی ابی عبدالله وارد شد حضرت زینب دی وقت دید زین العابدین سلام الله علیه داره میلرزه، اشاره کرد عمه جان منو بلند کن. گفت چی شده عمه؟ گفت حجت خدا داره میاد. راوی میگه امام علیه السلام وارد شد، زینب و کبرا هم حضرت زین العابدین به سینه‌اش چسبوند. برای یه لحظاتی نگاه حضرت سید شهدا با نگاه حضرت زین العابدین در هم گره خورد. سوال کرد یا ابتا ما صنعت الیوم مع هؤلاء المنافقین، پدر جان این گروه منافق چیکار کردن با شما؟ امام علیه السلام فرمود پسرم شیطان به اینها غلبه کرد. خوب دقت بکنید، جنگ بین ما و اینها در گرفت و این زمین از خون ما و اونها رنگین شد. امام لحظاتی صبر کرد، سر رو پایین انداخت. حضرت زین العابدین سکوت رو شکست، عرض کرد یا ابتا این عمی العباس. او گفت این عمی العباس. نگاه متحیر زینب به حضرت سید شهدا گره خورد. معلوم میشه خبر شهادت قمر بنی هاشم رو به حضرت زین العابدین ندادن، ملاحظه کردن. امام علیه السلام فرمود یا بنی ان عمک قد قتل و قطع یدیه علی شاطی الفرات. عزیزم هم عموت رو کشتن هم دست او رو از بدنش جدا کردن و در کنار نهر فرات افتاد. میگه وقتی این خبر رو به حضرت زین العابدین دادن، زین العابدین از حال رفت. یه لحظه دیگه به سکوت گذشت، گفت این اخی علیون. امام علیه السلام فرمود علی جان علی اکبرم کشتن. تمام شد. بعد امام خیال حضرت زین العابدین رو راحت کرد. یا بنی اعلم انه ليس في الخيام رجل الا انا وانت. اینو بدون دیگه در این خیمه ها غیر من و تو هیچ کسی وجود نداره ابدا. و اما هؤلاء الذين تسال عنهم فكلهم سرعا على وجه السرا. وقتی این حرف رو زد یه وقت زین العابدین خودش رو تکون داد، فریاد زد یا عمتا علیه به سیف و الاسا. عمه میبینی حجت خدا تنهاست، میدونی بابام غریب مونده، لذا عصا و شمشیر من رو بیار من حرکت بکنم. حضرت سید الشهدا نشست، سر زین العابدین رو به سینه‌اش چسبوند، شروع کرد به دلداری دادن او. گفت یا ولدی یا علی انت اطیب ذریتی و افضل عطرتی و انت خلیفتی علی هؤلاء العیال و الاطفال. علی جان اگه تو بیای این اطفال تکلیفشون چی میشه؟ این زنهایی که اینجا میمونن چیکار باید بکنن؟ نه عزیزم، فانهم غربا، اینا غریب میمونن، اینا بیکس میمونن و سرزنش دشمن به سر اینها میاد. تو نباید اینجا بمونی، تو باید با اینها بری. هر وقت اینا ناله کردن علی جان تو آرومشون کن، تو مونسشون باش. این توصیه ها رو کرد و کرد. بعد فرمود که برید یه پیراهن کهنه برای من بیارید. رفتن یه پیراهن آوردن. نکته عرضم اینجاست، راوی میگه وقتی پیراهن رو آورد امام علیه السلام پوشید، چسب بود به بدن، چسبید. نگاه کرد به زینب و گفت خواهر خودت برو برای من پیراهن بیار. این پیراهن چسبان، این شایسته خاندان ما و پیروان ما نیست. ما اهل بیت اینجور لباس نمیپوشیم. گفتن آقا یه پیراهن کهنه از زمان مادرتون مونده. آوردن آقا پوشید. بعد دیدن با نوک خنجر شروع کرد این لباس رو پاره پاره کردن. خب اینا جلو چشم زینبه، چشم زینب. شما مثل امشب الان صبح میشنوید دیگه، براتون میگم. تا صبح هر وقت امیر اون چشمشو باز کرد به بچه ها و پسر ها گفت زینب رو داشته باشید. به کار دنیا به کجا رسیده؟ زینب جلو چشماش ابی عبدالله داره لباس رو سوراخ میکنه، میگه مخواهر اینا رحم به این کهنه پیراهنم نمیکنه. پوشید، وداع کرد، رفت. چه وداع! همین که خواست حرکت بکنه دخترها اومدن گفتن آقا بیا ما رو به مدینه برگردون. عرضم تمام. آقا به زینب کبرا فهمود زینب جان برو تو خیمه بیرون نیا. گفت چش. ولی کاش ابی عبدالله به زینب فهمود زینب جان چشماتم ببند. نبست، تو خیمه مون. هر نسیمی که میومد پرده خیمه رو بالا میزد، زینب عرصه کربلا رو میدید. یه وقتی حجت خدا زمین افتاد، اینو دید، سنگ به پیشانی زدن دید. خب شمر از گودال قتلگاه بیرون اومد، زینب دید. یه صحنه دیگری هم دید، وقتی رفت نیزه شکسته ها رو کنار زد، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، یک بدن قطعه قطعه ای رو دید که لباس بر تن ندارد.